سلامت باشین دوستان عزیز، سلامت باشید و تندرست. 88-82-301 رو مد نظر داشته باشین و در خصوص موضوع برنامه به ما بفرمایید. بسیار خوشحال میشیم صدای گرم شما و نکته نظرهاتون رو بشنویم. در خدمتون هستیم در بخش بعدی 10:35.
شما شنونده برنامه پارک پردیسان هستید و ما قدردانی همراهیتونیم. پارک ها سرمایه های کشور ما هستند و حالا توی کشور ما این پارک ها به 4 دسته تقسیم میشن: پارک های ملی و پناهگاه های حیات وحش، پارک های ملی و منطقه حفاظت شده، پارک های ملی، منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش و پارک های ملی و ذخیره‌گاه زیستکره. اما براتون بگم از پارک ملی. پارک ملی به منطقه‌ای گفته میشه که ذخایری از زمین‌های طبیعی، نیمه طبیعی یا توسعه یافته رو شامل میشه و به همین دلیل از اون محافظت میشه. پارک‌های ملی یک ایده دارن و اون هم حفاظت از طبیعت وحشی برای نسل‌های بعدی به عنوان غرور ملیه. پارک‌های ملی متعلق به همه کشورمونه. پارک ملی توران توی سمنان، سرخ حصار در تهران، دز در خوزستان و ساریگل در خراسان شمالی از جمله پارک‌های ملی هستن که تونستن حافظ حیات وحش و انواع گونه‌های گیاهی و طبیعت باشن.
صدای طبیعت صدای زندگی است. بیایید شهر و طبیعت را با هم آشتی دهیم.
چهارم دسامبر مقارن با 13 آذر روز جهانی یوزپلنگ بود و این هفته هم خیلی راجع به یوزپلنگ ها خبر شنیدیم، خبر خواندیم، خصوصا اینکه یه سری توله های ماده پیدا شد، راجع به سرنوشت پیروز و عکسایی که حالا جدید ازش منتشر شد هممون یک سری عکسایی رو دیدیم، مطالبی رو خوندیم. الان هم می‌خوایم بریم گفتگومون رو با جناب آقای دکتر اکبری بشنویم درباره همین خبری که مربوط به یوزپلنگ ها بود و ببینیم که در واقع چه اتفاقی افتاده و ماجرا از چه قرار بوده.
گفتگوی امروز.
شنوندگان محترم برنامه پارک پردیسان رادیو تهران، فرصتی دست داد تا در هفته‌ای که به هفته در واقع جهانی یوزپلنگ مرتبط هست ارتباطی بگیریم با آقای دکتر اکبری، معاونت محترم محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور. آقای دکتر، من خدمت شما سلام و درود عرض میکنم.
به نام خدا، من هم سلام و خدا قوت خدمت شما عزیزم، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم بابت گرامی داشته این هفته، بابت زحماتی که شما و همکاران محترمتون در بخش حفاظت از یوزپلنگ و حیات وحش متحمل میشید. تشکر و سپاس میگیم و گرامی میداریم این زحمات رو. و آقای دکتر، در خصوص یوزپلنگ، چون مردم هنوزم که هنوزه با توجه به تبلیغاتی که صورت گرفته و اطلاع رسانی هایی که میشود در خصوص یوزپلنگ آسیایی، اطلاعات آنچنانی ندارن، هنوز نمیتونن خیلی از مترجمای حتی برنامه‌های مستند ما یا مردم عزیز که حتی اهل مطالعه و کتاب هستن تفاوت‌های لازم بین یوزپلنگ و پلنگ رو بدونن و در تشخیص این گربسان زیبای کشورمون دچار مشکل هستن. محبت بفرمایید اگر سلام میدید توضیح در خصوص یوزپلنگ آسیایی بفرمایید و بعد در ادامه من با سوالات دیگه در خدمتتون هستم.
دو زیرگونه آفریقایی و آسیایی داره که زیرگونه آسیایی اون در اغلب کشورهای همسایه ما از بین رفته، محدود شده به ایران و در ایران هم محدود شده به بخش‌هایی از استان سمنان و خراسان شمالی. البته به صورت خیلی پراکنده در زیستگاه ایران مرکزی هم هنوز افراد خیلی محدودی وجود دارن. خب تخریب زیستگاه ها، کاهش تومه ها و جاده هایی که ایجاد شده، فعالیت های معدنی و حضور سگ های گله از جمله عواملی بودند که تأثیر گذاشتن روی کاهش جمعیت اون. ما واقعیت بر اساس تجربه‌ای که در ایران مرکزی داشتیم بسیار نگران وضعیت یوز بودیم، اما خوشبختانه امسال میشه گفت یکی از سالهای استثنایی از نظر زادآوری یوز پلنگ در طبیعت بود، به طوری که ما 4 خانواده مجزا رو تونستیم در منطقه توران ثبت کنیم. خب این خیلی ارزشمند هست. یوز پلنگ یه گونه بیابانی هست، بیشتر در دشتها و تپه ماورها زندگی میکنه، بسیار بی آزار هست، از مظلومترین گربه سانان هست. همینطور که تو چهره این گونه اون مظلومیت دیده میشه، از نظر رفتار هم همینطوری است. هیچ سابقه ای از حمله این جانور به انسان گزارش نشده و حتی به دامهای اهلی هم حمله نمیکنه و عمدتاً طعمه خودشو از همون در واقع طعمه های طبیعی که در طبیعت وجود دارن استفاده میکنه. تفاوتش با پلنگ خالهای توپوری هست که داره. خالهای پلنگ به شکل گل هست. پلنگ در زیستگاه‌های کوهستانی در ارتفاعات و یا نهایتاً در مناطق جنگلی زندگی میکنه، اما یوز پلنگ گونه ای هست که بیشتر در زیستگاه‌های بیابانی زندگی میکنه. مخفی کار هست و شبگرد، بیشتر ترجیح میده که از انسان دور بشه، جایی باشه که انسان حضور نداشته باشه و بیشتر اونجا بتونه زندگی کنه و آرامش داشته باشه. همونطور که عرض کردم وضعیت جمعیتش خوب نیست، اگرچه امسال در توران زادآوری خوبی داشتیم، پویایی خوبی رو دیدیم و اگر انشالله بتونیم این افرادی که متولد شدن رو تو طبیعت حفظ کنیم، میتونیم امیدوار باشیم و به آینده حفظ این گونه در کشور. همکاری دستگاهایی که در طبیعت کار میکنن مثل وزارت راه در خصوص جاده هایی که ایجاد میکنن، چون یکی از مشکلات این حیوان این هست که وقتی از جاده ها عبور میکنه شبها نور چراغ ماشین که توی چشمش میفته در یه جای ثابت وای میسه و نگاه میکنه و این در حقیقت باعث تصادف میشه. ما حدود 30% از تلفاتی که در کشور داشتیم در اثر تصادفات جاده‌ای بوده. هم وزارت راه باید کمک کنه که ما بتونیم در زیستگاه‌های پرخطر تمهیداتی رو بیندیشیم و هم عزیزانی که رانندگی میکنن در جاده‌ها باید مواظب باشن. اگر جاهایی که تابلو عبور یوز هست چشمان در حقیقت دیدن چشمانی برق میزنه، حتما تا جایی که امکان داره سرعت کم کنن و اجازه ندن این تصادف اتفاق بیفته. از طرف دامداران عزیزی که در زیستگاه های این گونه صاحب پروانه چرار هستن اقدام میکنن و جوایم محلی میتونن به ما کمک کنن و در حفظ این گونه در حقیقت مؤثر باشن. اتفاقی که اخیرا افتاده این بوده که 2 توله یوز پلنگ رو یک چوپان با خودش میبره. بنا به اظهارات ایشون این 2 توله از مادر جدا شده بودن و ایشون میترسه که نکنه سگ یا حیوان دیگه به اونها حمله کنه. اونها رو با خودش میبره، به منزلش میرسونه و جایی که در دسترس میاد و امکان ارتباط برقرار میشه، بعد از مدتی کوتاهی احتمالاً به همکاران محیط زیست اطلاع میده. همکاران بلافاصله در محل حاضر میشن. تلاش کردیم به طبیعت برگردونیم توله ها رو، منتها مادر دیگه بر نگشت که توله ها رو بپذیره. حالا هنوز هم این موضوع کاملا ابعادش برای ما روشن نشده. به نظر میاد مادر احتمالا توله های دیگه ای رو هم داشته و در حال جابجایی اونها بوده و احتمالا یکی یا 2 رو جابجا کرده و در همین فاصله چوپان رسیده و این توله ها رو منتقل کرده. خب چون دیگه مادر بر نگشت، به اجبار اونها رو به پاسگاه آوردیم، پاسگاه محیطبانی، و انشاءالله مجبوریم در اسارت اونها رو در واقع بزرگ کنیم. الان توله ها وضعیتشون خوب هست و مشکل خاصی ندارن. اون یوز مادر هم بر اساس بررسی هایی که ما کردیم به نظر نمیاد براش اتفاقی افتاده باشه. انشاءالله اگر توله دیگه داشته باشه در طبیعت بزرگ میکنه، وگرنه در حقیقت مجددن میتونه در سیکلای زادآوری بعدی شرکت کنه. این که چوپان اونها رو از طبیعت جدا کرده خب نقطه منفی هست. ای کاش به یه جایی که آنتن میداد می اومد و به همکارای ما اطلاع میداد، ولی اینکه بعد از اینکه اونها رو جدا کرده به محیط زیست اطلاع داده، این کار بسیار خوبی هست و باعث شد که حداقل این دوتا توله از بین نرن. این نکته رو هم بگم که خود این زادآوری هم کمی عجیب هست. عمدتاً یوزها در طبیعت در بهار زادآوری میکنن که هم دمای هوا مناسبتر هست، هم طعمه های کوچک بیشتری در دسترسی اونها قرار داره. اما خب در پاییز وقتی زادآوری صورت میگیره، شرایط بقا حتی در طبیعت هم مناسب نیست. انشالله که ما بتونیم با همکاری که جامعه محلی داره و همینطور دستگاه‌های تصمیم ساز و مخصوصا دستگاه‌هایی که اعتبار میذارن برای حفظ تنوع زیستی و مهمتر از همه فرهنگ سازی که توسط صدا و سیما و همینطور رسانه‌ها اتفاق میفته برای اینکه ما ارزش داشته‌های زیستی کشور رو بدونیم و برای حفظ اونها به عنوان یک میراث، به عنوان یک امانتی که ما باید تحویل نسل آینده بدیم کمک میکنم، بسیار سپاسگزارم.
پارک پردیسان.
آقای دکتر، الان وضعیت این دو توله ماده چه خواهد شد؟ سرنوشتشون نام باقی وحشی میشن مثل پیروز، یا اینکه اینا رو به طبیعت میتونید برگردونید؟
نه، به طبیعت خیلی بعید میتونم بتونن برگردن، چون ببینید سن اینها حدود 3 هفته است. خب خیلی کوچکه.
نه الان رو عرض نمی کنم، توی فرایندی رو عرض میکنم.
آره همین رو میخوام خدمتون توضیح بدم. چون خیلی کوچک هستن، کاملا باید دستی بزرگ میشن و وقتی دستی بزرگ میشن دیگه امکان برگرداندنشون به طبیعتی که تعارضات زیادی داره و تراکم طعمه‌ها پایینه و شرایط زندگی سخته نیست. یعنی اینها اگر کنار مادر بودن 17-18 ماه مادر اونها رو آموزش میداد که چطور با مشکلاتی که در طبیعت هست کنار بیان. این امکان برای ما وجود نداره، یعنی ما نمیتونیم نقش مادر رو برای اون بازی کنیم، بنابراین مجبوریم اینها رو در شرایط اسارت یا نهایتا نیمه اسارت، یعنی اگر شرایط خیلی خوب بشه شاید بشه یه بخشی از شکار رو به اونها آموزش داد و شرایط نیمه اسارت بتونن زندگی کنن، که اون هم بسیار ارزشمند است. به هر حال حفظ ژنوم گونه‌ای که جمعیتش چقدر کم شده، ولو در اسارت، ولو در باغ وحش، یا بهتر از اون در شرایط نیمه اسارت، بسیار ارزشمند است.
بله، ظاهرا مثل این که چوپان‌ها و حالا سگ‌های گله و مسائل اینچنینی بسیار موثرن تو حفظ این گونه. آیا به هر حال وضعیت فرهنگی آموزشی برای این چوپانان در نظر گرفته شده آقای دکتر اکبری، که از طریق حالا محیط‌بانان یا عزیزان کارشناس سازمان با اینها تعاملاتی صورت بگیره، صحبت بشن؟ یک سری از اینها از اطباء افغانستان هستند، برادرای افغانی که میان به هر حال در سمت چوپان گله ها رو میبرن به صحرا و به هر حال زیستگاه هایی که میتونه تعارض داشته باشه کار اینا با حیات وحش که تو منطقه زندگی میکنن. برای این قضیه برنامه‌ای دارید یا نه؟
بله، ببینید من این نکته رو بگم که برنامه‌های بسیار خوبی قبلاً قبل از ما واقعا انجام شده که جای تقدیر داره.
بله.
هم سمنها هم خود سازمان محیط زیست آموزش‌های واقعا مؤثری در زیستگاه توران و اطراف اون دادن و این وضعیتی که ما امروز داریم یه بخش برگرفته از همون آموزش‌ها و حساسیت‌هایی است که ایجاد کردن.
بله.
ولی نکته‌ای که جناب عالی هم اشاره فرمودید این هست که این چوپان‌ها خیلی تغییر میکنن، بعضیشون غیر بومی هستند یا حتی از اتباع برادران افغانی هستند و وقتی که میان با مسائل آشنا نیستن و این تغییره یه مقدار کار رو سخت میکنه. البته ما باز هم برنامه آموزشی رو امسال پیش بینی کردیم که در اطراف زیستگاه توران تا جایی که امکان داره تمام قشرها، کشاورزان، دامداران، اشایر و همینطور روستاییان رو مجددا آموزش هم بدیم، ولی این تغییر چوپان‌ها یا افراد جدیدی که میان بعضن مشکلاتی رو ایجاد می‌کنه. توله رو بعد از اینکه بردن هم در واقع تماس گرفتن با محیط برگردوندن، به نظر میاد این خودش حاصل اون حساسیت‌ها و آموزش‌هایی بوده که قبلا به اونها داده شده.
بله. آقای دکتر اکبری عزیز، حال پیروز چطوره؟ مردم خیلی جویای حال پیروز هستن، وضعیتش رو میخوام بدونن. هر از گاهی ما شاهد هستیم توی شبکه‌های اجتماعی مطالب متعددی حالا بر اساس نظر بعضی از کارشناسا یا سوالات مردمی بیان میشه. اخیراً هم مسئله هزینه نگهداری از پیروز مطرح بود و مردم خیلی دوست دارن بدونن حال پیروز چطوره و سرنوشتش چه خواهد شد. آقای دکتر هم فرموده بودن که قرار هست این رو به طبیعت برگردیم، که بعد فکر کنم حضرت علی در یه مصاحبه‌ای فرمودین امکان این کار وجود نداره، مثل همین دو طول ماده‌ای که پیدا شده. در مورد این شفافسازی بفرمایید که مردم هم مطلع باشن، سپاسگزارم.
ببینید، اولا خیلی ممنون، واقعا جای تشکر داره. این که مردم نسبت به داشته‌های زیستیشون این حساسیت رو پیدا کردن بسیار ارزشمند هست و بسیار امیدوار کننده. واقعا جای تقدیر داره از همه بزرگوارانی که کمک کردن این حس در جامعه تقویت بشه. پیروز حالش خوب هست و شرایط خوبی رو داره، تقریبا رشد خوبی رو در این مدتی که گوشت خاری میکنه داشته و شرایطش مقابل قبول هست.
بله.
همیشه عنوان کردیم که ما اولویتمون حفظ طبیعت و زیستگاه ها و همینطور یوزپلنگ در طبیعت هست. بنابراین صحبتی که کردیم این بود که ما ترجیح میدیم بیشتر انرژی، زمان و اعتباری که میگیریم صرف یوزپلنگ در زیستگاه طبیعیش بکنیم و تا جایی که میشه هزینه های تکثیر در اسارت رو بیاریم پایین. این یک اصل علمی هست، این توصیه کارشناسان به ما هست که ما اجرا میکنیم. اما این به این مفهوم نیست که ما قرار هست پیروز رو رها کنیم، به هیچ وجه. ما تمام امکاناتی که نیاز هست در واقع به کار بگیریم یا هزینه هایی که نیاز هست داشته باشیم تا پیروز زنده بمونه و همینطور بتونه در حقیقت جلب توجه کنه برای مردم از کشورمون، انجام میدیم و دقیق نخواهیم کرد. ببینید اینکه همین مدت خیلی از بزرگواران، کسانی که در قالب مسئولیت‌های اجتماعی می‌خواستن صحبت کنن، مراجعاتی رو داشتن به ما، به صندوق ملی محیط زیست، که حاضر بودن کمک کنن در این راستا. ما به همونا هم بیشتر توصیه کردیم هزینه‌های پیروز رو ما خودمون انجام میدیم، ولی اونها کمک‌های خیلی مؤثر رو میتونن به طبیعت کشور داشته باشن تا هم یوزپلنگ و هم سایر گونه‌های کشور. ما بیش از 1300 گونه مهره‌دار خشکیزی داریم که خیلی‌هاشون ارزش‌های فوق‌العاده‌ای دارن و سرمایه‌های کشور هست.
بله، خیلی ممنون آقای دکتر. اخیراً یه پلنگ، یک قلاده پلنگ تو جنگل‌های دستکاشت منطقه سرخ‌حصار دیده شد، جنگلی که به حال به عنوان محل پارک ازش استفاده میشه برای مردم، چسبیده به اداره مؤسسه استان تهران و اون پارک ملی سرخ‌حصار که در بالا قرار داره. در مورد این قلاده پلنگ هم توضیح میدید علت ورودش به این قسمت چی بوده؟ آیا دنبال جفتش برای جفتگیری بوده؟ چون به هر حال نزدیک میشیم به فصل مستی این پلنگ ها، یا مورد دیگه ای وجود داشته؟ ظاهرا دوربین ها تصویر این پلنگ رو ثبت کرده.
ببینید، پلنگ ها وقتی تنها میشن، یعنی جمعیتشون کم میشه، جفت ندارن، معمولا تراکنش قابل توجهی دارن، یعنی جابجا میشن، بیشتر دنبال جفت میگردن. حالا در همین راستا ممکنه یه جاهایی رو گیر بیارن که خلوت باشه، غذا به شکلی فراهم بشه و یه مدتی اونجا بمونن. این پلنگ وارد اون مراکز نظامی که در شرق تهران هست، پادگان ها میشه و چون اونجا فضا تقریبا بزرگ هست و حالا بعضا احتمالاً غذاهای دور ریختنی اونجا وجود داشته در حاشیه، حالا نمیدونم رستوران یا هرچی که اونجا هست، خب این غذا رو استفاده میکرده و مدت به نظر میاد فراتر از چند روز، یعنی شاید ماه میکشیده که اونجا زندگی کرده بود، اصلا هیچ کس متوجه نشده بود، یعنی از همون غذا تغذیه میکرده. خب پلنگ گونه ای هست که گونه های کوچیکتر رو شکار میکنه و به نظر میاد اونجا هم این سگ‌های
بله
که اونجا بودن شکارشون می‌کرده، بعضن حتی گربه شکار می‌کرده. بله. و از مواد پروتئینی می‌خورده، ولی روزها مخفی می‌شده و از دید بقیه در واقع مخفی می‌مونده و این اتفاق شاید یه مقداری طولانی مدت اتفاق افتاده تا اینکه همکاران متوجه شدن، اطلاع دادن، همکاران محیط زیست برای زندگیریش اقدام کردن. اونتا خب اونجا شرایط دشوار هست، چون که خب پلنگ میتونه خیلی راحت جا به جا بشه، فرار کنه و امکان داد کردنش با سلاح بیوشی تو اون شرایط فراهم نشد. از طلای جعبه‌ای استفاده کردیم، علی رغم انتظار اون متاسفانه سه تا چهار تا جعبه طلایی که با تومه هم در حقیقت قرار داده بودیم بازم موفق نشدیم اون رو بگیریم. فکر کردیم به طبیعت برگشته چون چند روزی اصلا پیدا نبود، تا اینکه مجدداً چند شب پیش دوربین‌های باز همون مراکز نظامی اون رو نشون دادن. در حقیقت داریم اطلاعات رو میگیریم، مسیرهایی که بیشتر رفت آمد میکنه رو از طریق کومه سیار و دارت کردنش هنگام شب اون رو زندگیری کنیم و به یه جای مناسبی منتقل کنیم. ولی من این نکته رو بگم، هیچ ارتباطی با شهر نداره اینکه ما بگیم میاد توی شهر به کسی آسیب میزنه، اصلا اینطوری نیست. فقط اون فضاهای خلوت و در واقع کم ترددی که در اون نواحی مرکز نظامی وجود داره انتخاب کرده، ولی خب از همونجا هم انشاءالله زندگیش خواهیم کرد و یه مکان مناسب تری انتقالش خواهیم کرد.
نگرانی این وجود نداره که خدای نکرده از طرف نیروهای نظامی مورد برخورد شلیک قرار بگیره، مورد شکار
نه بشه. خوشبختانه همکارشون بسیار خوب بوده، اولا که مدت‌ها اونجا زندگی کرده و خیلی متوجه نشدن و تقریبا میشه گفت که حالا حتی اطلاعاتی که به دست اومد بعضی از افرادی که اونجا کار خدماتی میکردن اونها هم میدیدن این پلنگ رو و نمیدونستن یا شاید خبر نداشتن. آره، ولی خوشبختانه کاریش نداشتن. الان هم بسیار همکاری خوبی دارن. خیر، در حقیقت به نظر میومد که مجموعه دوستانی که اونجا هستن هم حساسیت دارن و ما هم امیدوار هستیم که اتفاقی براش نیفته تا اینکه بتونیم اون رو زنده بگیریم و خارجش کنیم.
ان شاءالله در هفته‌های آتی خبرهای خیلی خوبی از شما در خصوص همین پلنگ داشته باشیم. اما یه سوال هم اینجا هست و مخیله بعضی از کارشناسان وجود داشته و بیان شده، اونم تغییر اقلیم وضعیت کشورمون هست که اشاره داشتن به تولید مثل همین یوز پلنگ که دو طول ماده ازش پیدا شده. آیا آقای دکتر اکبری عزیز، این درسته که تغییر اقلیم میتونه در حیوانات زمان جفت‌گیری و تولید مثل رو به هر حال جابجا بکنه، به اشتباه اندازه اونها رو و اونو فکر کنم به حساب اینکه بهار هست و شرایط بهاریه جفت‌گیری و وضع هم داشته باشن؟
ببینید، این که تغییر اقلیم با این سرعت یک سیکل تولید مثل گونه رو تغییر بده، این منطقی به نظر نمیرسه.
بله.
ببینید، من خیلی ساده بخوام بگم، فرض کنید هر حیوانی یا یوز پلنگ یا هر گونه دیگه در طبیعت در میلیون ها سال زندگی تکاملی خودش در حقیقت ژن‌های اون گونه به این جمع‌بندی میرسن که چه فصلی جفت‌گیری انجام بدن تا زایمان موفق‌تر و بچه‌هاشون بقای بیشتری داشته باشه. این در دورهای بلند مدت اتفاق میفته، تکامل اونها. بنابراین این که تغییر اقلیم که تقریبا یک پدیده نوظهوری است بتونه با این سرعت یکی زایمان یک گونه رو تغییر بده تقریبا بعید به نظر میرسه. این که تغییر اقلیم مثلا رویش گیاهان رو در سال تغییر بده منطقی هست، ولی اینکه بتونه اینقدر سریع به مرحله‌ای برسه که یک یوز پلنگ سیکل زایمانش تغییر کنه و از اون حالت منظم و متناسب با طبیعت که داشته خارج بشه و اینطوری بشه، این منطقی به نظر نمیرسه.
ولی خب به هر حال
ممکنه یوز پلنگ جوان که اولین بار زایمان میکنه بله. یا این طور مسائل تأثیر بذاره و باعث بشه که خارج از فصل معمول خودش، یعنی این یوز پلنگ در مرداد ماه جفت‌گیری در واقع انجام داده و منتج به این شده، یا فرض کنید عدم برخورد مناسب با نرها در فصل جفت‌گیری، یا خیلی از مسائل اینطوری ممکنه تأثیر بذارن. اما اینکه تغییر اقلیم مؤثر باشه بر این موضوع منطقی به نظر نمیره.
آقای دکتر، آماده شدن برای جفت‌گیری خب تو گربه‌سانان یه شرایط خاصی رو میطلبه و اینا باز حالا هورمون‌های خاصی ترشح میکنن و فرمون‌هایی دارن که به هر حال جذب میکنه نرها رو، و این تغییرات در وجود این مادر جوانی که بهش اشاره داشتید یه مقدار عجیب غریب به نظر میرسه. از این بابت خدمتتون عرض کردم.
درسته، اصلا ببینید ممکنه جهش ژنتیکی، ممکنه خیلی مسائل منجر به تغییر رفتارهایی بشه و بله. یا حالت استثنایی پیش بیاد
بله.
صحبت ما این بود که این معمول نیست، در توران تا حالا معمول نبوده. رکوردهایی که ما داشتیم، خانوادهایی که ما از توران سالهای گذشته ثبت شده
بله.
غالبا زایمان یوز پلنگ در بهار بوده و بله. طولهاشون در این موقع سال باید بالاتر از 6-7 ماه داشته باشن.
درسته. بله. خیلی سپاسگزارم.
خواهش
می‌کنم. آقای دکتر اکبری، معاونت محترم تیز طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، که وقت خودتون رو در اختیار برنامه پارک پریسان رادیو تهران گذاشتید. امیدواریم بتونیم تو برنامه‌های بعدیمون هم از حضور حضرت عالی بهره مند بشیم.
بسیار ممنون از شما که وقت گذاشتیم و این مسائل رو اجازه دادیم که توضیح بدیم برای مردم عزیز ایران. خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
پارک پردیسان.
رد پای طبیعت.